رساله اول قرنتیان فصل 11 آیه اول، پیرو به من باشید چنان که من نیز به مسیح می کنم. موضوع صحبت این است، هدف خداوند برای زنها و مردها. پولس در اینجا از مسیحیان می خواد تا به دقت از او پیروی کنند، به ویژه در مورد اداره کلیسا. این واژه رو که از من پیروی کنید و یا پیرو من باشید، حداقل 3 مرتبه در این رساله از اون استفاده کرده. سپس در آیه 2 چنین می‌خونیم: اما ای برادران، شما را تحسین می‌نمایم از این جهت که در هر چیز مرا یاد می‌دارید و احکام را به طوری که به شما سپردم حفظ می‌نمایید. پولس کلیسای قرنتیان رو با همه ایرادهایی که داره ازش تحسین می‌کنه و میگه مطالبی رو که به شما سپردم اونها رو حفظ می‌نمایید. پولس رسول از سوی خداوند هدایت شد تا الگویی رو برای کلیسای مسیح بده و اون الگو رو به شنوندگان در کلیسا، در کلیسای قرنتوس اعلام نمودن. و اهالی کلیسای قرنتوس می‌دونستن آنچه که پولس تعلیم میده اقتدار کامل داره. پولس البته رسولی بود که مکاشفات رو به صورت مستقیم از خداوند دریافت کرد و جزو آخرین رسولان بود و هر آنچه که بیان کرد در کلیسا اقتدار کامل رو داشت. پولس اونها رو تحسین میکنه که هرچه را که به اونها سپرد اونها حفظ مینمایند. هر آنچه که پولس اعلام میداشت در کلیسا الگو و برنامه‌ای بود که خداوند به او داده بود. به عنوان مثال شیوه پرستش که در این رساله بهش اشاره شده، شیوهی که خداوند در کلیسا پرستش میشه، از لاه پرستش و شکرگزاری. و ما نیز باید از همین الگو پیروی کنیم. وقتی که برنامه کلیسا شروع میشه، ابتدا خدا رو با شکرگزاری، شکر و سپاس میگوییم، سپس برکات موقتی رو اشاره میکنیم و خداوند رو شکر میکنیم و غیره. پس در زمینه پرستش حتی تا به امروز نیز از الگویی که در کتاب مقدس هست پیروی میکنیم. همچنین در مورد موعظه کلام، پولس مرتب آنچه را که بیان میکنه بر اساس عهد قدیم قرار میده، بر اساس مکاشفه عهد قدیم. هرچه که تعلیم میده بر اساس مکاشفه خداونده. عهد جدید ریشش در عهد قدیمه و ما نیز باید به همین شکل موعظه کنیم. ما نظرات و عقاید جالب خود رو موعظه نمی کنیم، بلکه کلام خداوند رو تفسیر و توضیح می کنیم. به عنوان مثال به اون تعادلی که در آموزه‌های پولس هست می شه دقت کرد. او کلام رو توضیح می ده، سپس اونو مربوط می سازه به شنوندگان و حقایق و آموزه‌های مسیحیت رو ابتدا توضیح می ده، سپس اونو ربط می ده به زندگی شنوندگان، اونها رو تشویق می کنه وقتی که ضروریه و توبیخ می نمایه زمانی که لازم هست. آیه 11 و احکام را، اون سنتی را که به شما سپردم حفظ می نمایید. همچنین شیوه زندگی پولس رسول که او زندگی بسیار ساده ای داشت و او الگویی است برای همه شبانهای کلیسا و باید زندگی ساده ای داشته باشن. بایستی پشت کنن به اینکه ثروتمند باشن. در نظر بگید پولس رسول اگر می خواست چقدر می تونست ثروتمند بشه، زیرا در اون ناحیه‌ای که کلیساها رو تأسیس میکرد کسانی رو داشت که عاشق او بودن و او رو دوست داشتن و بعضی از اونها ثروت زیادی داشتن و پولس میتونست از پولی که اونها میفرستادن جیب خود رو پول سازه، اما پولس هرگز این کار رو نکرد. متاسفانه امروز کسانی هستند که حتی از انجیل درآمد زیادی در میارن، اما شبانهای عهد جدید این کار رو انجام ندادن. و همه اینها این مطلبیه که میگه احکام را به طوری که به شما سپردم حفظ نمودید. هم شیوه پرستش، هم شیوه موعظه، هم شیوه زندگی شبانها. اهالی قرنتوس به این شکل از او پیروی کردن و فرا گرفتن که کاملا به خداوند اعتماد کنن. امروزه در بعضی از کلیساها این تمایل هست که شیوه های متفاوتی رو ابداع کنند تا کلیسا شلوغ بشه، مردم جذب بشن. رسولان مسیح این کار انجام ندادن. اونها کلام رو موعظه کردن و دعا کردن. و این بخشی هست از اون احکام که پولس میگه اونها رو به شما سپردم. و ما باید از این متد و از این شیوه پیروی کنیم. الگویی که در کلیسا هست که چگونه کلیسا اداره بشه، در کلیسا شیخ باشه و شبانها و معلمین، در کلام خداوند و در عهد جدید برای بر انتخاب کردن پیامبران و نبیها دستورات و تعالیمی نیست، زیرا اونها به آخر رسیدن. دیگر نبی در کلیسای خداوند نخواهد بود و رسولان دورشون به آخر رسیده و بعد از اونها دیگر رسولی نخواهد بود. به چه علت؟ زیرا کتاب مقدس کامل شده. اکنون دیگر نبوت تازه و مکاشفه تازه‌ای نخواهد بود. کتاب مقدس کامل هست که از سوی خدای زنده و حقیقی به دست ما رسیده و ما نیاز به چیز دیگه‌ای نداریم جز اون. و حالی کلیسای قرنتوس از این الگو پیروی کردن. البته نه به شکل کامل و هر جا که ایرادی وجود داشت در همین رساله پولس به اونها اشاره کرده و امروز به یکی دو تا از اونها اشاره خواهیم کرد. آیه 3. اما میخوام شما بدانید که سر هر مرد مسیح هست و سر زن مرد و سر مسیح خدا. در کلیسا و در ازدواج خداوند مردها رو در مقام اول قرار داده. پولس رسول احتمالاً به یک سوال جواب میده. به عنوان مثال اگر به فصل 7 نگاه کنی، در آیه اول چنین میگه: اما درباره آنچه به من نوشته بودید، مردا نیکو آن است که زن را لمس نکند. در اونجا پولس داره به یک سوال جواب میده و میگه شما به من نوشتید و پرسیدید و جوابش این است. و اگر به فصل 8 نگاه کنید، در آیه 1، به نظر میرسه داره همچنان به سوالها پاسخ میده. چنین میخونیم: اما درباره قربانی های بت ها مشخصه که اهالی قرنتوس از او سوالی کردن و پولس چنین میگه: اما درباره قربانی های بت ها، یعنی اونچه که شما در نامه نوشته بودید و سوال کردید. در این رساله پولس مرتب به این سوال ها جواب میده. در آیه 11، در فصل 11 نیز چنین آیاتی هست. پولس به مطالبی که ازش سوال شده جواب میده. در آیه 3 چنین میگه: ما میخوام شما بدانید که سر هر مرد مسیح است. البته سر هر زن هم مسیح است. اما پولس داره در مورد ازدواج و کلیسا صحبت میکنه. پس وقتی که به ازدواج بین دو مسیحی میرسیم و یا در کلیسای راستین خداوند عیسی مسیح، مسئولیت خاصی است که به مردها داده شده و توأم با آن مسئولیت جوابگویی است. خداوند مردها رو مسئول ساخته برای اینکه کلیسا و ازدواج رو رهبری کنن و خداوند اونها رو مسئول میدونه و باید جواب بدن روزی. بر اساس اون قضاوت و یا تنبیه خواهند شد، حتی در زندگی، برای اینکه چگونه در ازدواج و یا در کلیسا رهبری کردن. البته این بدون معنا نیست که مرد باید یک دیکتاتور باشه و شوهر ارجحیت داره. اغلب اوقات چنین نیست. اغلب اوقات زنها تحصیل کرده تر و یا باهوشتر از شوهرهاشون هستن و یا توانایی های بیشتری دارن. اما حقیقت باقی میمونه که در ازدواج مسیحی اراده خدای زنده چنینه که مرد رهبری ازدواج به عهده داشته باشه. او باید، همچنان که مسیح کلیسا رو هدایت میکنه، ازدواج رو هدایت کنه با محبت، با احساس دلسوزی، با حساسیت نسبت به توانایی های همسرش و احساسات او، و همچنین با محبت شدید و بردباری. و مسئولیت در نهایت بر عهده شوهر هست و اون رو، خانواده رو رهبری کنه. در نهایت زن باید از او اطاعت کنه و از او بخواد تا خونه رو هدایت کنه. اما میخوام شما بدانید که سر هر مرد مسیح هست. در ازدواج و همچنین در کلیسا مسئولیت خاصی هست بر عهده مردها. ادامه آیه 3: و سر زن مرد. این موضوع زن رو کوچکتر از مرد نمی سازه، بلکه اینجا مسئولیت ها داده شده. نقش زن اینه که شوهرش رو یاری کنه و همکاری کنه، چنان که در کتاب پیدایش می خونیم. و سر مرد و نقش مرد این است که تصمیم بگیره. و سر مسیح خدا این عبارت مهمی است، زیرا خداوند ما عیسی مسیح خداست، او برابر با پدر آسمانیه. اما در اینجا به ما گفته شده که سر مسیح خدا، معناش این است اگر مسیح که برابر با خداست، کاملا خداست، اقتدارش کامله، حکمتش برابر با خداست، اقتدارش برابر با خداست، چگونه میشه گفت که سر مسیح خداست، یعنی خدای پدر؟ معناش این هست برای هدف اداره این دنیا و نجات گناهکاران و پادشاهی بر اون نجات یافتگان در طول ابدیت، مسیحه که اون نقش رو به جای خدای تسلیس به عهده گرفته. خدای پدر، پسر و روح القدس این نقش رو به مسیح دادن، یعنی رستگاری و حکمرانی بر نجات یافتگان. آیا این ذره الوهیت او رو کم می سازه؟ هرگز، او برابر با پدر آسمانی است. اما در این حال مسیح این مسئولیت رو می پذیره و این نقش رو به عهده می گیره. از زمانی که شما این رو درک کنید متوجه می شید که وقتی میگه سر زن مرد، ذره ای هم از حرمت زنها کم نمی سازه وقتی که از مردها اطاعت کنه. او شوهرش رو یاری میکنه، کمک میکنه، او رو کامل میسازه تا شوهرش رو کمک کنه. و اگر شوهرش در کلیسا مسئولیت داره، زنش او رو یاری میکنه. البته اگر شوهر در کلیسا کار میکنه و نقشی داره، او صرفا کلام خداوند رو بیان میکنه و کلام خداوندی که تصمیم ها رو میگیره و مسئولان کلیسا اون کلام رو در کلیسا به کار میبرن. اما میخوام شما بدانید که سر هر مرد مسیح هست و سر زن مرد و سر مسیح خدا. این اصلی هست در مورد اینکه مردها نقش رهبری و هدایت رو در ازدواج دارن. حال به غلاطیان فصل 3 آیه 26 دقت کنید. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. پس در منظر خدای زنده و حقیقی زن و مرد کاملا برابرن، یکی بر دیگری برتری نداره، اما یکی نقش هدایت رو داره و دیگری نقش حمایت رو. اما در منظر خدای زنده هر دو برابرن، هر دو نجات یافتن، هر دو فرزندان او هستند. و ما این اصل رو فراموش نمی کنیم. وقتی که به رهبری شوهر در خانواده فکر می کنیم، اینکه اون نقش هدایت و رهبری خانواده رو داره، فراموش نمی کنیم که زن و مرد در مسیحیت کاملا با هم برابر هستند و دیگری و یکی بر دیگری برتری نداره. و بایستی بسیار مراقب باشیم. اگر شما شوهر هستید و همسر دارید، شما چه کاری انجام دادید تا زن شما اون توانایی هایی رو که خداوند بهش داده ازش استفاده کنه تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنه؟ شما چه کاری کردید تا او رو یاری بدید؟ هرچند که نقش زن این است که شما رو یاری کنه و کمک بده به عنوان یک مسیحی، اما نقش شوهر هم به جای خود باقی است تا توانایی هایی رو که در همسرش هست اونها رو شکوفا سازه و خداوند رو بهتر خدمت کنه. آیه دیگه‌ای که می‌خوایم دقت کنیم افسوسیان هست فصل 5 آیه 22. ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. آیه 25 ای شوهران زنان خود را محبت نمایید. ما ببینید چگونه باید شوهران زنانشون رو محبت کنن، چه وظیفه‌ای دارن. چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد. یعنی محبت با از خود گذشتگی. شوهر به این شکل باید زن مسیح خودش رو محبت کنه. آیه 29 در همون فصل: زیرا هیچ کس هرگز بدن خود را دشمن نداشته، بلکه آن را تغذیه و نوازش می کند، چون که خداوند نیز کلیسا را. آیه 33. خلاصه هر یک از شما نیز زن خود را مثل جان خود محبت بنماید. زن شوهر خود را باید احترام نماید. پس در نهایت شوهر مسئولیت داره و جوابگوست برای اینکه محبت رو در خانواده زنده نگاه داره و اتحاد رو در ازدواج محکم نگاه داره و همیشه چنین بوده. از همون کتاب پیدایش، حتی قبل از اینکه آدم در گناه سقوط کنه، اولین زنی که آفریده شد برای این بود که آدم رو یا انسان اول رو کامل سازه. و بعد از سقوط در گناه این کار سخت‌تر شد، زیرا دل آدمی در گناه سقوط کرده و فاسده، و به جای اینکه کمک کردن به شوهر کار زیبا و عالی باشه، بدل شد به کاری سخت و ناخوشایند. زیرا اون انسان قدیم مرتب میگه چرا؟ چرا من باید تسلیم شوهرم باشم؟ چرا من باید مقام دوم رو داشته باشم در ازدواج؟ و طغیان هست در دل آدمی، اما این اراده خدای زنده است که مرد سر زن باشه، نه به این علت که او برتر هست و یا توانایی های بیشتری داره، نه به این علت که او بهتره، بلکه این اراده خدای زنده است. دلیل اصلی این موضوع که مرد باید سر زن باشه در ازدواج و اون رو رهبری و هدایت کنه، که البته این بخشی از دلیله، ما در کلام خداوند این دلیل رو به ما داده تا به ما یادآور بشه که آدمی در گناه سقوط کرده. امروز متاسفانه مردم این رو نمیدونن، این حقیقت که بعد از سقوط آدم در گناه خداوند مجازات هایی رو قرار داد، خداوند محدودیت هایی رو برای نسل بنی آدم قرار داد. مسئولیت اصلی مرد این بود که کار کنه، هزینه خانواده رو در بیاره، و مجازات این بود که کارش با مشکلات و سختی زیادی باشه، با ریختن عرق باشه. این مجازاتی بود که خداوند بر او قرار داد. زمین خار و خاشاک به بار خواهد آورد. به عبارت دیگه کاری که مرد انجام میده و در جایی که هست و باید تلاش کنه و خرج خانواده رو در بیار، البته شادی سعادت وجود داره، جنبه هایی هست که او رو خوشنود میسازه، اما علاوه بر اون عناصر ناراحت کننده وجود خواهد داشت و ناامیدی خواهد بود و اندوه و مشکلات و سختی ها. پس محل کار پر از این مسائل هست، گویی خار و خاشاک هست که از زمین میرویه، و این بخشی از مجازاتی هست که به طور عمومی خداوند بر بنی آدم قرار داده، و بخشی از محدودیت هایی است که خداوند در آدمی قرار داده تا به ما یادآور بشه که ما در گناه سقوط کردیم. البته شرایط اقتصادی جامعه امروزی به شکلی هست که هم زن و هم مرد کار میکنن، اما وقتی که مرد کار میکنه ساعتهای طولانی به خودش یادآور میشه اینکه داره کار میکنه با همه سختیهاش و مشکلاتش و سرخوردگی هایی که درش هست. پیام این هست، این به من یادآوری میکنه که ما سقوط کرده ایم. من سقوط آدمی رو دارم موعظه میکنم دویی با کار روزانم. و به همین شکل زن مجازات خودش رو داره که تولد و زایمان بچه ها هست با درد زیادی که داره. البته این بسیار زیباست، احساسات و عواطف خاصی داره برای زن که غیر قابل قیاس با هر چیز دیگه ای، و به خودی خود بسیار عالیست، اما در مورد زایمان جنبه دردناکی هم وجود داره و مشکلات درش هست و سختی درش هست، همچنین درد زیاد. و زمانی که این اتفاق روی میده، زن گویی داره برای خودش موعظه میکنه. موعظه چه هست؟ هرگز فراموش نکن که اینها عواقب سقوط هست، سقوط در گناه. آدمی با طغیان خودش اینها رو بر سر خودش فرود آورده. علاوه از زن خواسته شده تا مقام دوم رو داشته باشه در ازدواج. به چه علت باید مقام دوم رو داشته باشه؟ زیرا بنی آدم در گناه سقوط کرده. این مطلبی هست که متاسفانه انسان نفسانی علاقه به اون نداره. به عنوان مثال این سوال رو بپرسید: چرا بنی آدم مذهب رو کاملا اشتباه میگیره؟ چرا نتیجه طبیعی همه انسان ها اینه که با خودشون میگن اگر خدایی هست و اگر قرار من با او رابطه ای داشته باشم و من رو بپذیره، من باید یک کاری انجام بدم، من باید تلاشی بکنم، من باید شایسته اون بشم. این اشتباهی عمومی همه انسان هاست. من باید کاری انجام بدم تا خدا از من راضی بشه، من باید شایستش بشم. این دقیقا چیزی است که اسلام میگه: خمس و زکات خودتون رو بدید، کار درست انجام بدید، روزی 5 مرتبه خمر راست بشید و میتونید با این اعمال پذیرفته بشید و خداوند از شما راضی بشه. این چیزی که همه ادیان زمینی میگن، حتی ادیان باطل دنیا و چند خدایی در نهایت همین درس رو میدن: این کاری که من میتونم انجام بدم، این بزرگترین اشتباهه. و در نتیجه نباید فراموش کنیم که سقوط آدمی و تباهی کامل او یکی از آموزهای اساسی مسیحیت هست. خیر، ما نمیتونیم با تلاش خودمون نزد خداوند پذیرفته بشیم به علت سقوط در گناه. بنی آدم در گناه سقوط کرده و از خدای زنده و حقیقی کاملا جدا گشته و تنها راه رستگاری و بازگشت نزد خداوند این است که خدای زنده و حقیقی در شخص عیسی مسیح به این جهان بیاد و به جای ما رنج بکشه و بمیره تا گناهان ما بخشوده بشن، گناهان ما از میان برداشته بشن و بعد اون زندگی کامل و بدون گناه را انجام بده تا پارسایی رو به دست بیاره برای همه کسانی که به او اعتماد میکنن. خداونده که باید این کار انجام بده و مسیح به جای من زندگی کنه و بمیره تا من پذیرفته بشم. این مطلب رو من هرگز نمیتونم درک کنم مگه اینکه ابتدا دریابم که آدمی سقوط کرده. لذا خداوند تا زمانی که این جهان باقی است این محدودیت ها رو در جوامع بشری قرار داده، این مجازات ها رو، تا به ما یادآور بشه که ما سقوط کرده ایم. امروزه در جهان غرب قبل از اینکه ما انجیل رو بشارت بدیم باید به شنوندگان در مورد سقوط صحبت کنیم، سقوط بنی آدم در گناه. اون وقت با یاری روح القدس متوجه قضیه خواهند شد که چرا نیاز به یک نجات دهنده دارن. البته همیشه چنین نبود. اگر ممکن بود شما رو برگردونم به قرن 19 میلادی و یا ابتدای قرن 20 میلادی، هر کس در جزیره انگلیس، همه، حتی اگر مسیحی به کلیسا نمی رفتن، همه می دونستن که مشکلاتی که ما در زایمان داریم و نیاز برای کار کردن و سختی هایی که درش هست، همه اینا مجازات های خداونده به خاطر سقوط. همه این رو می دونستن. متاسفانه امروزه هیچ کس در جهان غرب این رو نمی دونه، زیرا کتاب مقدس رو رها کردن. اینها این محدودیت ها برای اینه تا به ما یادآور بشه که ما در چه شرایطی هستیم. حالا برگردیم به آیه 4 که مطلب تازه‌ای رو در اینجا می‌بینیم و این در مورد شیوه لباس پوشیدن هست. آیه 4: هر مردی که از سر پوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می نماید. یعنی کسی که در کلیسا دعا کنه سرش رو رسوا می کنه. به چه علت؟ به این علت که در اون زمان، زمانی که پولس این نامه رو نوشت، در یونان، در قرنتوس، کسی که سر خودش رو می پوشید یک زن بود. مرد هرگز سرش رو نمی پوشید. و پیامی که این کار با خود داره، یعنی پوشیدن سر، نقش دوم رو دارم، نقش حمایت کننده رو دارم در ازدواج و در جامعه. این معنای اون شیوه لباس بود. حالا اگر مردی سرش رو میپوشید، گویی داره به دیگران میگه من نمیخوام دیگه مرد باشم، من نقش اول رو داشته باشم، من میخوام زن باشم، من نمیخوام مسئولیتم رو به گردن بگیرم و هدایت کنم و رهبری کنم، من میخوام نقش دوم رو داشته باشم. وقتی هم که به کلیسا میرم، من سر خودم رو میپوشم تا نشون بدم که دیگه نمیخوام مرد باشم. پولس میگه هر مردی که سر پوشیده دعا یا نبوت کند، سر خود را رسوا می نماید. یعنی مردی که این کار انجام میده و مسئولیت خودش رو کنار میگذاره و میخواد نقش دوم رو داشته باشه، باعث آبروریزی و رسوایی هست. و شاید هم معنای این مطلب این است که وقتی که میگه سر خود را رسوا می نماید، تفسیر دیگه‌ای که میشه این است که این بخش از آیه اشاره داره به خداوند عیسی مسیح. زیرا در آیه 3 به او اشاره شده وقتی که پولس میگه میخوام شما بدانید که سر مسیح خدا، و هر مردی که سر پوشیده دعا کند سر خود را رسوا می نماید. یعنی مسیح که در آیه 3 بهش اشاره شده، یعنی باعث آبروریزی مسیح میشه، شرم میاره بر نام مسیح و مسیحیت. حداقل در اون زمان و در قرنتوس چنینو بود. زیرا کسی که سرش رو میپوشید این پیام رو داره میده به دیگران. و البته این مطلب در هر دوره تاریخی و در هر فرهنگ و کشوری به این شکل نیست. زیرا پوشیدن سر ممکنه این پیام رو دیگه نداشته باشه. به عنوان مثال، شما اگر به برنامه که اخیراً در تلویزیون بود شاید دیده باشید که در کلیسای سن پول انگلیس بزرگان این کشور جمع شده بودند تا مراسم تاجگذاری ملکه رو جشن بگیرن. خانواده سلطنتی و افراد مهم جامعه از پله‌های کلیسا بالا میرن و وارد کلیسای سن پول میشن و همه زنها روی سرشون کلاه بود. اما حتی یک ثانیه هم شما تصور نمی کردید که اون زنها اون کلاه رو بر سر گذاشتن تا نشون بدن که تسلیم شوهرانشون هستن. کلاه‌هایی که اونها بر سر داشتن بسیار گران قیمت بود و در واقع اونها میگن من مقام اول رو دارم. امروزی دیگه پوشیدن سر همون پیام رو نداره که در زمان پولس داشت در کلیسای قرنتوس. اما در قرنتوس در اون زمان اگر مردی با سر پوشیده وارد کلیسا می شد، داشت با این کار نمادینش این رو می گفت و به همین صورت برای زنها آیه 5، اما هر زنی که سر برهنه دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می سازد، زیرا همانند این است که تراشیده شده باشد. اون زن میگه من مقام اول رو دارم، من رئیس خونم، من مرد هستم. امروزه زنی که با سر برهنه در کلیسا دعا کنه چنین پیامی رو نمیده، حداقل در جهان غرب چنین نیست. اون پیامی که شیوه لباس پوشیدن میده عوض شده. پوشیدن سر دیگه اون حالت نمادین خودش رو در جهان غرب از دست داده، چنان که در یونان بود و در زمان نوشته شدن کتاب مقدس. و پولس در اینجا به ما میگه که این آیات در مورد پوشیدن سر موضوعی هست که مربوط میشه به فرهنگ و رسوم مردم. از این جهت زن میباید عزتی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان. در اون زمان زنی که سرش رو میپوشید در کلیسا نشون میداد که او تحت رهبری شوهرش است. از این جهت زن میباید عزتی بر سر داشته باشد، یعنی سرش رو پوشیده باشه به سبب فرشتگان. فرشتگان موجودات عالی هستند و در حال حاضر هرچند که اونها بسیار قدرتمندتر از ما هستند و بسیار پرجلالتر از ما انسان‌ها هستند و علاوه مقدس هستند. اینجا اشاره دار فرشتگان مقدس. و ما انسانهای مقدسی نیستیم مثل اونها، قدوسیت اونها رو نداره. اما با وجود اینها، اصلا که فرشتگان بسیار بزرگتر و عالی‌تر از ما هستن، ما کتاب مقدس میگه که اونها خادمین ما ایمانداران هستن. اونها خادمینی هستن که اونها رو ما نمیبینیم، اما تحت فرمان خداوند ایمانداران رو یاری و کمک میرسونن به شکل اثرآمیزی. و نقش اونها اینه که مقام دوم رو داشته باشن. حالا این رو در نظر بگیرید، فرشتگان که بسیار عالی‌تر و برتر از ما انسان ها هستن در حال حاضر، البته در جلال و در جهان بعد این گونه نیست، اما در حال حاضر خادمین ما هستن. نه خادمین آنچه که ما می خواهیم، بلکه تحت فرمان خدای زنده ما رو خدمت می کنن، ما ایمانداران راستین رو. و در اینجا که می بینید کسی که برتر هست داره کسی رو که فروتنتر هست کمک میکنه. پس اگر فرشتگان نگاه میکردن به کلیسای قرنتوس در اون زمان و میدیدن یک زنی که نمیخواد اون نماد رو که نشونی هست مقام دوم هست بر سر بکنه و حاضر نیست تسلیم شوهرش باشه، زیرا فرشتگان به اراده خودشون مقام دوم رو گرفتن و به منای آیه 10 این است: از این جهت زن می باید عزتی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان. پولس نمی خواد مردان احساس غرور کنن و در آیه 11 چنون میگه: اما زن از مرد جدا نیست و مرد هم جدا از زن نیست در خداوند. خداوند زن و شوهر رو در ازدواج کی ساخته؟ زیرا مرد نقصانهایی داره و نیاز داره به زن. شما همکارید، شما به یک دیگر نیاز دارید. لذا اگر شما رهبری خانواده رو بر عهده دارید، مسئولیت به گردن شماست، احساس غرور نکنید. آیه 12: زیرا چنان که زن از مرد است، همچنین مرد نیز به وسیله زن. بله درسته، ابتدا آدم آفریده شد و بعد حوا، اما پولس میگه من بعد تمام مردان از زن به دنیا اومدن. پس زیاد به خود نبالید و تصور نکنید که مردها بسیار ویژه هستند. با آیه 13 دقت کنید در مورد پوشیدن سر در کلیسا و معنای نمادین اون: در دل خود انصاف دهید. در دل خود انصاف دهید. پولس هرگز وقتی که دستورهاشو در رساله ها می نویسه نمیگه در دل خود انصاف دهید. او معمولاً به شکل حاکمانه مقتدرانه به ما میگه که چه کاری درسته و یا نه. عنوان مثال میگه خداوند میگه باید به این شکل رفتار کنید یا نباید به آن شکل رفتار کنید. کتاب مقدس میگه باید این کار انجام بدید و غیره. اما اینجا در آیه 13 به ما میگه در دل خود انصاف دهید. اینکه مرد مقام اول رو در ازدواج و در کلیسا داشته باشه، مقام رهبری رو داشته باشه، این اصل دائمی هست، تغییر ناپذیره. اما لباسی که نمایانگر این وضعیت هست عوض میشه در هر فرهنگی. پس یک اصل اینکه مرد مقام اول رو داره دائمی هست و دیگری یعنی شیوه لباس پوشیدن که اون عصر رو نشون میده متغیره نسبت به زمان و فرهنگ. آیه 13: در دل خود انصاف دهید. آیا شایسته است که زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند؟ آیا این درسته که زن بدون اینکه سرش رو بپوشه در کلیسا دعا کنه؟ در قرنتوس همه پاسخ میدادن خیر، این شایسته نیست. زن باید اون پوشش رو بر سر داشته باشه که حالت نمادین داره و نشون میده که اون مقام دوم رو داره در ازدواج و در کلیسا. اما اکنون در جهان غرب در قرن 21 میلادی این کاملا شایسته است که زن پوششی بر سر نداشته باشه، زیرا پوشیدن سر پیامش رو از دست داده به لحاظ فرهنگی. وظیفه ما این است که اون عصر رو حرمت بذاریم. اون عصر چه هست؟ که در کلیسا و در خانواده مرد رهبری میکنه هر لباسی رو که اون رو نمایانگر میسازه و یا نمادین میسازه برتن میکنیم. پس مسئولیت ما مشخصه که اگر مرد هستیم لباس زنانه نمیپوشیم، این کاملا گناه‌آلوده. لباسی رو که به جنس مخالف تعلق داره هرگز نمیپوشیم، این گناه‌آلود هست. و یا زنها لباسی رو بپوشن که کاملا مردانه است، باید به اون معنایی که این لباس میده فکر کنیم. با معنای نمادین و 50 سال قبل اگر در انگلیس یک زن شلوار میپوشید، با این کارش پیامی رو میداد، گویی به دیگران میگفت من مقام دوم رو ندارم، من فمینیست هستم، من زیر سلطه مردان نیستم، به من نگاه کن، من رئیسم، من خودم رو نشون میدم. اما امروزه زنی به عنوان مثال شلوار بپوشه چون این پیامی رو نمیده، زیرا عادی شده، خیلی عادیه و دیگه در این شیوه لباس پوشیدن هیچ پیامی وجود نداره چنان که در گذشته بود. پس این کاملا بستگی داره به فرهنگ و جامعه. در بعضی از کشورها به عنوان مثال کشورهای آفریقایی هنوز هم پوشیدن سر در کلیسا پیام رو داره و این درسته که اگر در اون کشور و در اون فرهنگ هستیم از این اصل پیروی کنیم، زیرا پولس چنین میگه در دل خود انصاف دهید پیام اون لباسی که شما میپوشید چه هست، برای اون زمانی که درش هستید و برای اون کشوری که درش زندگی میکنید باید از اون پیروی کنید و شما نمیخواد یک پیام اشتباهی به دیگران بدید با اون لباسی که به تن میکنید. شما میخواید به دیگران بگید من یک مسیحی هستم، من از خداوند اطاعت میکنم، من چیزی رو نمیپوشم که معنای دیگه ای رو برسونه، معنای فرای اون چی که خداوند میخواد تا من داشته باشم. این مسئولیت ما هست. در مورد این آیات جان کلوین هم که از مفسرین قدیم هست دقیقا همین مطلب رو میگه. اگر به تفسیر رو نگاه کنید برای این آیات اول قرنتیان فصل 11 بیاد داشته باشید، او در زمانی زندگی میکرد که زنها بایستی سرشون رو میپوشیدن و در اون زمان این کار حالت نمادین داشت و پیامی داشت و زنها بایستی در کلیسا سرشون رو میپوشیدن. کلوین چنین میگه، میگه این کار فرهنگی هست، اصل دائمی به جا هست تا زمانی که زمان باقی است. بین زن و مرد نقش‌های متفاوتی هست، اما لباسی که این پیام رو میرسونه در هر فرهنگ و جامعه عوض میشه. اعترافنامه وستمینستر نیست، هرچند که به شکل مستقیم به موضوع اشاره نمی‌کنه، اما در واقع وقتی که این آیات رو بررسی می‌کنه میگه مطلبی هست که ربط داره به فرهنگ داره. یکی از آیاتی که نقل قول میکنه همین آیات هست. پس اعترافنامه وستمینستر پوشیدن سر رو توسط زنها در کلیسا یک موضوع فرهنگی میدونه. همچنین کلیسای لوتران و اعترافنامه آکسبرگ و همچنین کتاب مقدس که به انگلیسی ترجمه شد و به جنیوا بایبل معروف بود و در پاینویس اون این مطلب هست که میگه این مطابق زمان و فرهنگ اون کشور هست. پس اصلی که پشت اون هست دائمی است، اما شیوهی که این اصل نشون داده میشه بستگی داره به فرهنگ و زمانی که در اون زندگی میکنیم. و در پایان بیاد داشته باشید در ازدواج، در ازدواج مسیحی نقش زن و مرد چه هست؟ یکا شوهران مسیحی و زنهای مسیحی واقعا در محبت با هم یکی باشن و به یکدیگر احترام بذارن و قدر یکدیگر رو بدونن. زن شادمانه تسلیم شوهرش باشه، او رو یاری بده، حمایت کنه و شوهر هم با احترام و محبت فراوان و قدردانی از همسرش رهبری کنه، همچنان که مسیح کلیساش رو رهبری میکنه با محبت و ملایمت. این اصله در مورد زن و شوهر. و در مورد پوشیدن سر در کلیسا هر یک از ما باید قضاوت کنیم، که بهترین شیوه نشون دادن وضعیت ما به چه شکل باید باشه.